چیچرس شبکه همدلی چیچرس.
ساعت 24، اینجا ارومیه، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو چیچست.
دستورات فوری رئیس جمهور برای مهار کرونا. تأکید آقای رئیسی بر واردات واکسن مورد نیاز، تأمین فوری اقلام درمانی و بازنگری در دستورالعمل‌های بهداشتی و تعیین ضمانت اجرا برای آن.
موافقت مجلس با طرح تحقیق و تفحص از حقوق‌های نامتعارف و نجومی.
دیدار و رایزنی وزیر خارجه عراق با مقامات بلند پایه کشورمان
و ادامه حملات طالبان به مناطق مختلف افغانستان.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر خاتم انبیا محمد مصطفی و ائمه هدا. سلام شنوندگان عزیز داخل و خارج از کشور. اینجا جامع جم استدیوی خبر رادیو ایران است. بنده محمود آبادی و همکارم خانم خرمنیا خبرهای شبانگاهی رادیو ایران را به آگاهی می‌رسانیم.
جلسه اضطراری ستاد ملی مقابله با کرونا عصر سه‌شنبه به ریاست آقای رئیسی رئیس جمهور برگزار شد. آقای رئیسی در این جلسه پس از استماع گزارش اعضای ستاد با توجه به تشدید وضع بیماری کرونا در کشور و افزایش شیوع و ابتلا در روزهای گذشته، دستورات فوری برای مقابله و مهار کرونا صادر کرد. آقای رئیسی رئیس جمهور در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت هم پس از بحث و بررسی آخرین وضع تأمین منابع ارزی واردات واکسن کرونا دستور داد همه اقدامات و تمهیدات لازم برای تسریع در تأمین منابع لازم برای واردات واکسن به میزان مورد نیاز با اولویت به کار گرفته شود. رئیس جمهور سه‌شنبه بعد از ظهر هم از یک مرکز تزریق واکسن بازدید و در بخش کرونایی بیمارستان امام خمینی حضور یافت و از نزدیک اوضاع کرونایی و روند تزریق واکسن را بررسی کرد. آقای رئیسی در این بازدید با اشاره به ناکافی بودن تولید واکسن در داخل بر لزوم واردات 40 میلیون دوز واکسن کرونا و سنوبت شدن کار مراکز واکسیناسیون تاکید کرد.
گرهی از گره های مردم حل
بشه. آقای دکتر رئیسی رئیس جمهور در یک بازدید میدانی به این مرکز واکسیناسیون اومد و از روند واکسیناسیون و دغدغه های مردم با خبر شد.
هرچی سامانه میزنم با ثبت احوال مشکل پیدا میکنه. الان نامه گرفتم حضوری اومدم که اینجا بزنم.
من 55 سالم.
کرونا که نگرفتی الحمدلله.
نه خدا رو شکر.
الحمدلله انشالله بازم نگیری.
متشکرم از شما. مرسی عزیز.
سال متولد 76 دارم که سرپرست من پدر نداره.
داریم دنبال میکنیم که سریعا انشالله واکسین
بشه. 76.
انشالله نه سریعا دنبال میکنیم واکسین بشه انجام میشه انشالله.
ما امیدمون به شماست دیگه. حالا بزنید.
حالا شما هم در خدمت شما هستید.
انشالله تر بزنید تموم شه همه داره دیگه. بابا خدا گیر افتادیم. از 2 سال از
کارو. انشالله برنامه داریم که سریع کاری بکنیم که هر چی تولید داخله، هر چی هم تولید داخلی در خارج وارد میکنیم.
خارج هم بیاریم تو رو خدا، خدا لنگ نمونیم.
انشالله هیچ لنگ نمیمونه. چون تولید داخل ما اونقدر نیستش. ما باید مثلا بتونیم بیش از 30-40 میلیون وارد کنیم. انشالله 30-40 میلیون بیاریم قضیه حل میشه. بر چورم کردیم انشالله میاریم. تا قبل از اینکه فصل زمستان برسه ما بتونیم یه بخش زیادی از کشور انشالله واکسینه کنیم.
من مقیم امریکا هستم. یک ماه اومدم. بعد اون طرف خیلی از وضع واکسیناسیون خیلی بد میگن، میگن بعضی اسفناکی داره. کمتر از نیم ساعت صف بلند بالا اومدن رفتن داخل. من خود من به عنوان ایرانی امروز افتخار کردم، لذت بردم از این حرکتشون که مردمم اذیت نشن. ممنونم از شما.
بعد آقای رئیس جمهور به بخش کرونا بیمارستان امام خمینی رفت.
نگران نیستین داریم این تو بخش کرونا؟
نه دیگه، ما مجهز شدیم و بچه‌ام بریم ببینیم که این دوستانی که هر روز اینجا میان، کادر درمانی، پزشکان و پرستاران که بندگان خدا،
پیک کرونا سو پیک شهید کرونا
دیگه، میدون چه خبر هستش که با علم و اطلاع بریم درست.
خصوص چیزی که الان بحث هستش، بحث سرم هست، چون میدونی که داروی حالا رمدسیویر که تعزیز میشه باید حتما تو سرم زده بشه. بحثی در تو کمبود سرم مطرح هست که جدی فعلا نبود.
کادر درمان بیمارستان امام خمینی از دغدغه‌ها و سختی‌های این روزهایشان گفتند.
به خاطر بحران نیرو نمیتونیم به همکارا مرخصی بدیم. یا شاید شما باور نکنید، همکاران خیلی عوارض مثلا علائم کوویدو دارن، ولی همشون دارن اینجا کار میکنن.
آقای رئیس جمهور سلامت مردم را مهمترین اولویت این روزهای دولت دانست.
من خودم خب دارم دو سال گزارش تهیه میکنم تو بخش کرونا و برام جالب بود که شخص خود آقای رئیس جمهور اومدن در جریان مشکلات مردم قرار گرفتن.
به من گزارشات میرسید، ولی خب خواستم قبل از تشکیل جلسه، چون ما جلسه اضطراری تشکیل دادیم با همه بخشای مربوطه، ببینیم چه کار داره میشه، چه مشکلاتی وجود داره. گفتم حالا ما گزارشات رو از آقایون میشنویم از همکاران، اما بیایم یه مقدار ببینیم چه خبره.
شما هفته بگید. من به عنوان پرستار از طرف همه پرستارهای ایران خواهش کنم که قانونی که چند سال تصویب شده توی مجلس، قانون تعرفه گذاری رو برای ما پرستار بسند.
مردم از مشکلات حذف دفترچه های بیمه تامین اجتماعی هم گفتن.
بی موقع بود این کارشون، تو این موقعیت کرونا بود
بیماری،
از تقریبا یک ماه پیش این اتفاق افتاد، یه 6 ماه پیش اینو دفترچه اینو اگه بگین دفترچه ها رو فعلا دوباره راه بندازن مردم فعلا با دفترچه کارشون تا بعدن الان سیستم همچنان قطع و فلان نمیافتاد.
آقای رئیس جمهور بعد از شنیدن نظرات مردم و کادر درمان بلافاصله به دولت رفت و جلسه اضطراری ستاد مقابله با کرونا را تشکیل داد. آقای رئیسی در این جلسه دستورات فوری را صادر کرد. اول از همه تامین فوری اقلام درمانی، بلخص سرم و اکسیژن و بازنگری در پروتکل‌های بهداشتی و تعیین ضمانت اجرا برای آن. دوم سازماندهی جدید ظرفیت‌های مردمی و نیروهای مسلح برای ارائه خدمات درمانی و اقدامات پیشگیرانه. سوم بازطراحی و ارتقای طرح شهید حاج قاسم سلیمانی. چهارم چند شیفته شدن مراکز تزریق واکسن به منظور پیشگیری از ازدحام و تسریع در انجام واکسیناسیون. پنجم اولویت در پرداخت مطالبات معوقه کادر درمان و افزایش نیروی انسانی کادر درمان با استفاده از ظرفیت دانشجویان دانشکده‌های پزشکی و پرستاری و نیروهای داوطلب مردمی از دیگر دستورات آیت الله رئیسی در جلسه اضطراری ستاد کرونا بود. همچنین در این جلسه مقرر گردید به منظور کنترل پیک پنجم کرونا، قرارگاه مبارزه با کرونا، جزئیات تعطیلات هفته آتی را بررسی و جهت تصویب پیشنهاد نماید. یوسف سلامی، خبرگزاری صدا و سیما.
کرونا جان 508 هموطن دیگر را گرفت و مجموع قربانیان این ویروس در کشور به 95111 نفر رسید. شمار مبتلایان هم با قطعی شدن ابتلای 39139 نفر دیگر به بیش از 4238000 نفر افزایش یافت. پیک پنجم کرونا به شدت در کشور در حال گسترش است و میزان رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی نیز در برخی مناطق کشور بنابر اعلام وزارت بهداشت به کمتر از 25% رسیده است.
یک روز پر التهاب دیگر در بیمارستان قائم و امام رضای مشهد.
آقا به هر مریضم که میرم رسیدگی کنم مریض دیگه میمونه، از اینکه فقط نمیتونم هیچ کاری کنم قسم شدم. برو خدا بشینین تو خونه هاتون.
کرونا همچنان در مشهد و خراسان رضوی مانند سایر نقاط کشور جولان میدهد.
اینجا افتضاح، اینجا جوونا دارن پرپر میشن
و قدرتش را به رخ همه ما میکشن.
پرستاران بنده خدا دیگه هر 24 ساعت هم کار بکنن با این وضعیت آقا هیچ راهی هیچ جا نمیرسه. مردم فقط باید خودشون مراقب خودشون باشن.
تعداد بستری شده ها فقط در خراسان رضوی از 3000 نفر بیشتر شده. کرونا توانسته در دو هفته گذشته عزیزان بسیاری را مبتلا و راهی آرامستان ها کند. این آمارها همه نشان از آن دارد که یک جای کار دچار مشکل است. هم رفتار من و شما و هم تصمیمات مسئولین و نحوه اجرای آن.
اوضاع در مازندران از بحران هم گذشته، دلتا بی‌رحمانه جولان می‌دهد.
پدر من تو بغل من جان داد.
تخت های بیمارستانی دیگر ظرفیت پذیرش ندارند.
خیلی شلوغه دیگه. شما خودتون هم می‌بینید که پر مریضه. مریضا اصلا نه تخت دارن نه برانکار برای بستری شدن.
مراکز درمانی در محاصره کامل دلتا.
اینجا بخش داخلی زنانه که تبدیل شده به بخش کرونا. اصلا تخت خالی نداریم. یک ثانیه تخت خالی نمیمونه.
سرایت پذیری بالای دلتا، کاهش دستورالعمل‌های بهداشتی از مهمترین علل موج سهمگین کرونا محسوب میشه.
پسرم عروسی داشت، رفتیم تو عروسی، پسرم، شوهرم، خودم، من همینجا برسری هستیم.
چه توصیه به مردم داریم؟
مواظب باشن، فقط هیچ کار در بیرون نرم، مواظب باشن، میمیرم.
این روزها 1/10 فوتی‌های ناشی از کرونای کشور در مازندران رخ میده.
دلتا بی‌رحمانه میتازد، نفس میگیرد و جان میستاند و تنها راه مقابله با اون رعایت پروتکل‌های بهداشتی است. مهدی حسن‌پور، خبرگزاری صدا و سیما، ساری.
شماره قربانیان کرونا در جهان از 4,321,000 نفر فراتر رفت. سازمان جهانی بهداشت میگوید آمار قربانیان احتمالاً 2 یا 3 برابر بیشتر از آماری است که رسماً اعلام شده است. در 24 ساعت گذشته آمریکا بیشترین تعداد مبتلایان کرونا را داشت. در این مدت بیش از 102,000 نفر در این کشور به کرونا مبتلا شدند و 326 نفر هم جان خود را بر اثر ابتلا به این بیماری از دست دادند. بعد از آمریکا، هند، انگلیس و ترکیه به ترتیب بیشترین میزان ابتلا به کرونا را در 24 ساعت گذشته داشتند. بیشترین قربانیان کرونا در شبانه روز گذشته هم به ترتیب در اندونزی، روسیه، آرژانتین و هند گزارش شد. هند کمترین تعداد ابتلای روزانه به کرونا در 5 ماه اخیر را ثبت کرده است و انگلیس همچنان بیشترین تعداد ابتلای روزانه به کرونا را در اروپا دارد.
اینجا جام جم است، استدیو خبر رادیو ایران. طرح حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی در کمیسیون مشترک مجلس بررسی می شود. پس از جلسه غیرعلنی 1 ساعته مجلس به منظور بررسی تقاضای لغو 8.25 شدن طرح، این تقاضا در دستور کار قرار گرفت. پس از طرح تقاضا و استماع سخنان مخالفان و موافقان این طرح، در نهایت نمایندگان با 130 رأی موافق، 121 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع با این تقاضا مخالفت کردند. در نتیجه این تصمیم، طرح حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی نه در جلسه علنی مجلس بلکه در کمیسیون مشترک بررسی خواهد شد. امروز همچنین نمایندگان مجلس با درخواست تقاضای تحقیق و تفحص از پرداخت و دریافت حقوق‌های نامتعارف و نجومی موافقت کردند. آقای میرتاج الدینی، عضو هیئت رئیسه کمیسیون برنامه، گفت در دولت و شرکت‌های وابسته هنوز پرداخت‌ها و دریافت‌های نامتعارف و نجومی وجود دارد و این اقدامات دولت در این خصوص ناکافی است. نمایندگان مردم در مجلس همچنین با درخواست تحقیق و تفحص از شرکت‌های متولی آب و فاضلاب خوزستان موافقت کردند. آقای ایری، سخنگوی کمیسیون عمران، در جریان ارائه گزارش تقاضای تعدادی از نمایندگان برای تحقیق و تفحص گفت در سالهای 96 تا 98 42 میلیارد تومان برای رفع مشکل تأمین آب قیزانیه در اهواز اختصاص پیدا کرد، اما هیچ گونه نتیجه‌ای برای تأمین آب شرب روستا نداشت است که احتمالاً این مبالغ جای دیگری هزینه شده است. رئیس مجلس شورای اسلامی هم در نسخ پیش از دستور خود در جلسه علنی گفت کمیسیون بهداشت مجلس موظف به ارائه راهکار کارشناسی برای مهار موج جدید کرونا و کاهش فشار روی نظام درمانی کشور شده است. آقای قالیباف همچنین در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی درخواست استعفای علیرضا زاکانی، نماینده مردم قم، از نمایندگی مجلس بر اساس اصل 91 قانون اساسی را اعلام وصول کرد و گفت این درخواست در دستور کار هفتگی مجلس قرار می‌گیرد.
رئیس قوه قضاییه گفت دیوان عالی کشور جای مصلحت اندیشی نیست و باید بر اساس مر قانون و استنباط قضات صاحب نظر دیوان رأی وحدت رویه صادر شود. حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در 39 روز مسئولیت خود در دستگاه قضا صبح دیروز به مدت 3 ساعت در دیوان عالی کشور حضور یافت و از نزدیک در جریان روند صدور رأی وحدت رویه درباره یکی از موضوعات مهم قضایی قرار گرفت. رئیس دستگاه قضا در نشست هیئت عمومی دیوان عالی کشور از این دیوان به عنوان بالاترین مرجع قضایی یاد کرد و وظایف مهم این مجموعه را نظارت بر احکام دادگاه‌ها و صدور رأی وحدت رویه درباره موضوع‌های قضایی مورد اختلاف عنوان کرد.
برای دومین بار در 7 روز گذشته تلاش آمریکا و انگلیس در سوء استفاده از نشست‌های شورای امنیت و محکوم کردن ایران به اتهام حمله به کشتی مرسل استریت با شکست مواجه شد. واشنگتن و لندن مدعی شدند حمله 2 هفته پیش به این کشتی تحت مدیریت یک صهیونیست را ایران انجام داده است.
زمان نشست شورای امنیت با موضوع امنیت دریایی از ماه پیش تعیین شده بود. دوشنبه نیویورک. بحث‌های مفصلی کردند، از دزدی دریایی تا حمل مواد مخدر تا ماجرای ناوهای چینی و روسی. البته در این جلسه در حاشیه به ماجرای نفتکش مرسر استریت به مالکیت میلیاردر اسرائیلی هم اشاره شد. آنتونیو بلینکن وزیر خارجه امریکا ماجرا را به ایران نسبت داد. بن والاس وزیر دفاع انگلیس هم در این جلسه با امریکا هم نوایی کرد. پوتین هم آمد اما حرفای کلی درباره امنیت دریایی زد. چینی ها هم سعی کردند در برابر اتهامات به پکن از خود دفاع کنند. فرانسه هم گرچه از کشتی مرسر استریت گفت اما اسمی از ایران نبرد. ساعتی بعد نمایندگی ایران در سازمان ملل اعلام کرد تنها چند عکس دارند که آن هم چیزی را ثابت نمی کند. تمام اتهامات امریکا و انگلیس را رد کرد. نمایندگی ایران در سازمان ملل یادآوری کرد که پیشتر دست کم 10 کشتی تجاری توسط اسرائیل هدف قرار گرفته شده در 2 سال گذشته.
نشست شورای امنیت به پایان رسید و بیانیه پایانیش هم نه نامی از ایران اومده نه نامی از کشتی مرسر استریت اومده. یه سری مطالب کلی درباره لزوم حفظ امنیت دریاییه. کامران نجف صدا، خبرگزاری صدا و سیما، شورای امنیت سازمان ملل.
رئیس جمهور در دیدار فؤاد حسین وزیر امور خارجه عراق با تشکر از دعوت نخست وزیر عراق برای شرکت در نشست کشورهای همسایه عراق گفت تصمیم عراق برای برگزاری این نشست اقدام مبارکی است. آقای رئیسی با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی ایران همان گونه که گفتگو بین کشورهای منطقه برای حل و فصل مسائل و بهبود روابط را امنیت ساز و ثبات ساز می‌داند، دخالت بیگانگان در امور منطقه را نیز تنش‌زا و تهدیدزا تلقی می‌کند. وی افزود همکاری و هم افزایی کشورهای منطقه بدون دخالت بیگانگان شرط لازم برای پایداری امنیت منطقه و نیز برقراری آرامش در کشورهای منطقه و تأمین رفاه برای ملت‌های منطقه است. وزیر خارجه عراق نیز با تقدیم دعوتنامه نخست وزیر کشورش با آقای رئیسی تصریح کرد برگزاری این نشست ایجاد زمینه‌ای برای گفتگوی کشورهای منطقه با یکدیگر به منظور حصول تفاهم جمعی در منطقه است.
دبیر شورای عالی امنیت ملی تصریح کرد رفتارهای مشکوک آمریکا، انگلیس و رژیم صهیونیستی را در منطقه با دقت زیر نظر داریم و برای خونسازی طرح‌های ضرب زننده به ثبات منطقه کاملا آماده ایم. آقای شمخانی در دیدار فؤاد حسین وزیر خارجه عراق با اشاره به تداوم حضور مخاطره‌آمیز و شرارتبار نظامیان آمریکا و دخالت‌های آشکار و پنهان آنان در امور داخلی کشورهای منطقه تصریح کرد ادامه این شرایط تنش در منطقه را بیش از پیش افزایش خواهد داد. دبیر شورای عالی امنیت ملی با اشاره به اقدام روز گذشته آمریکا در تحریم عناصر شاخص مقاومت ضد تروریستی در عراق، سوریه و لبنان و در عوض چراغ سبز کاخ سفید به گروه‌های تروریستی برای تداوم کشتار مردم منطقه گفت انزجار ملت‌ها از آمریکا و متحدانش به علت اعمال همین رفتارهای دوگانه و شیطنت‌آمیز است. وی همچنین ضمن اشاره به لانه‌گزینی برخی گروه‌های تروریستی مسلح مخالف ایران در منطقه اقلیم کردستان اظهار داشت از دولت عراق می‌خواهیم که برای اخراج این گروه‌ها از کردستان عراق تحرک جدی‌تری داشته باشد تا ایران مجبور به اقدام پیشدستانه برای جلوگیری از تداوم شرارت تروریست‌های مسلح در کردستان عراق نشود. وزیر خارجه عراق نیز هر گونه اقدام علیه ایران از هر نقطه از خاک عراق را مغایر با منویات دولت عراق عنوان و خاطر نشان کرد. با هر گروه و جریانی که به هر نحو بخواهد از خاک عراق برای تهدید امنیت ایران سوء استفاده کند قویاً برخورد خواهیم کرد. فؤاد حسین با ابراز خرسندی از رفع تدریجی مشکل پرداخت بدهی‌های عراق به ایران افزود، با توجه به ظرفیت‌های فراوان همکاری میان دو کشور آماده ی ارتقاء مناسبات همه جانبه با دولت جدید ایران هستیم. وزیر خارجه عراق با آقای ظریف هم دیدار و درباره روابط دو جانبه و آخرین تحولات منطقه‌ای و بین المللی گفتگو کرد.
طالبان وارد شهر پل خمری مرکز استان بغلان شدند. اگر این خبر تایید شود، شهر پل خمری هشتمین مرکز استانی است که در کمتر از یک هفته سقوط می‌کند. همزمان درگیری‌های شدید بین طالبان و دولت افغانستان در مرکز چند استان دیگر از جمله شهر فیض‌آباد، مرکز استان بدخشان و شهر غزنی، مرکز استان غزنی ادامه دارد. گروه طالبان همچنین ادعا کرد استانداری فراه افغانستان را در اختیار خود گرفته است، اما مسئولان امنیتی فراه اعلام کردند حمله طالبان به این شهر دفع شد و در این درگیری 80 عضو طالبان کشته شدند. مسئولان امنیتی استان بدخشان نیز اعلام کردند ارتش حملات طالبان را برای سومین روز متوالی به مرکز این استان دفع کرد. همزمان با تشدید درگیری‌ها در افغانستان، سازمان ملل درباره وخامت اوضاع انسانی به شدت ابراز نگرانی کرد. در همین حال گفته می‌شود قرار است مذاکرات بین‌الافغانی در دوحه قطر از سر گرفته شود.
منابع خبری از جان باختن 25 نظامی الجزایری در عملیات مهار آتش‌سوزی جنگل‌های شرق این کشور خبر داد. آتش‌سوزی‌های گسترده در یونان هم ادامه دارد و در حال رسیدن به آتن پایتخت این کشور است.
پایتخت اساطیری یونان باستان در محاصره آتش. اوضاع آتشین جنگل‌های یونان تا حدی وخیم است که از همسایه شرقیش ترکیه درگیر آتش‌سوزی‌های گسترده درخواست هواپیمای آتش نشان کرده است. شرق اروپا امسال بی سابقه ترین گرمای تابستانی را در 51 سال گذشته تجربه کرده است. کارشناسان ادعای تأثیر عوامل انسانی در عمدی بودن آتش‌سوزی‌ها را رد نکردند، اما عمده‌ترین علت موج بی سابقه آتش از ترکیه تا اروپا را تغییرات آب و هوایی می‌دانند. حمید کاملی، خبرگزاری صدا و سیما، آنکارا.
چند خبر کوتاه. مراسم عزاداری سید الشهدا از نخستین شب محرم در سراسر کشورمان با رعایت پروتکل‌های بهداشتی آغاز شده و مردم با سیاه‌پوش کردن سردر خانه‌ها و برافراشتن بیرق عزای حسینی در هر کوچه و خیابان به استقبال محرم رفتند.
آقای قالیباف رئیس مجلس هم احساس مسئولیت نسبت به دیگران را درسی از عاشورا خواند و گفت در مواردی که احتمال کمک به زنجیره انتقال ویروس وجود دارد، عقل و شر ما را به رعایت حد اکثری دعوت می کند.
سازمان هدفمندسازی یارانه ها اعلام کرد 126مین مرحله یارانه نقدی مربوط به مرداد به ازای هر نفر 45500 تومان ساعت 24 امروز چهارشنبه 20 مرداد به حساب سرپرستان خانوار واریز خواهد شد.
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی از بررسی رفتار غربی‌ها و آخرین تحرکات آنها در اجرای برجام و تعهداتشان در جلسه این کمیسیون خبر داد.
فرمانده نیروی هوایی ارتش با حضور در پایگاه هوایی شهید عبدالکریمی بندرعباس ضمن بازدید از تجهیزات، امکانات، نیروهای مستقر و بخش‌های مختلف، میزان آمادگی و توان عملیاتی این یگان را ارزیابی کرد.
معاون بهره برداری و فروش سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی گفت در آتش‌سوزی انبارهای سازمان اموال تملیکی حدود 327 میلیارد تومان کالا از بین رفت، اما نیروهای ما توانستند حدود 1000 میلیارد تومان کالا را نجات دهند.
با عبور مصرف برق از مرز 67000 مگاوات، رکورد مصرف برق در مرداد شکسته شد. سخنگوی صنعت برق گفت مشترکان می توانند برای صرفه‌جویی مصرف برق استفاده از وسایل پرمصرف را از ساعت اوج 12 تا 18 به ساعت غیر اوج 20 تا 23 انتقال دهند.
سازمان جهانی بهداشت گواهینامه شهر سالم را در مراسمی با حضور وزیر بهداشت و مدیر منطقه‌ای سازمان جهانی بهداشت به شهر سهند در استان آذربایجان شرقی اعطا کرد.
همزمان با فرارسیدن ماه محرم، نمایشگاه مجازی کتاب نسل حسینی بر محور محرم و عاشورا گشایش یافت. علاقمندان می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر و دریافت کتاب‌ها به نشانی نسل حسینی.ir مراجعه کنند.
رئیس پلیس مرکز صدور گواهینامه رانندگی ناجا گفت رانندگانی که اعتبار گواهینامه رانندگی آنها تمام شده است به علت شرایط کرونایی جریمه نخواهند شد.
و بشار اسد رئیس جمهور سوریه امروز با صدور حکمی تشکیل کابینه جدید این کشور به ریاست حسین ارنوس را تایید کرد.
تازه ترین خبرهای ورزشی با اجرای همکارم آقای صالحی.
سلام، شبتان بخیر. رقابت‌های لیگ برتر فوتسال با باخت قهرمان و نایب قهرمان فصل قبل ادامه یافت. در هفته دوم مسابقات تیم سنیش سابه با یک گل از صد مس سنگون قهرمان چهار دوره اخیر لیگ برتر گذشت و با دو برد پیاپی صدر نشین شد. مقاومت البرز 3-2 مقابل گیتی پسند نایب قهرمان فصل قبل به برتری رسید. فردوس قم 3-2 برابر فولاد زرند پیروز شد. کرپلوند 4-3 میزبانش فرشارای مشهد را شکست داد. زندی بتون کلاردشت 7-1 شهرمند ساری را از پیش رو برداشت. چیمس کامل مشهد 2-1 ملی حفاری اهواز را برد و سپاهان اصفهان با برتری 3-2 برابر راگای شهر ری اولین سه امتیازش را در لیگ کسب کرد. صحبت‌های پس از بازی باغبان باشی سرمربی سپاهان و جواد رضایی مربی راگای تهران را بشنوید.
میدونیم که کار خیلی سختی پیش رو داریم، به بچه هم گفتیم اون حس جنگندگی رو بیشتر کنن، به حال بازی به بازی سخت تر میشه و بتونیم توانه بچه همون رو نگهداریم که بازی به بازی بریم جلو و انشالله بتونیم نماینده خوبی برای فوتسال استان اصفهان و تیم سپاهان باشیم.
با یه مجموعه بسیار قدرتمند، با یه کادر فنی بسیار قوی و با تجربه بازی داشتیم، بازی خیلی سختی بود. فکر میکنم که اختلاف فنی خیلی بالایی هم نبود تو این بازی. روی اتفاقاتی که توی بازی رقم خورد، بازیکن‌های استفهام بهتر تونستن از موقعیتشون استفاده کنن.
رقابت‌های والیبال ساحلی قهرمانی ناشنوایان جهان با یک برد و دو باخت برای نمایندگان ایران ادامه یافت. در دومین روز این رقابت‌ها در لهستان تیم دوم ایران با طالبی و کرکانی 2-1 برابر جمهوری چک به پیروزی رسید و دومین بردش را کسب کرد. تیم اول ایران هم با کشاورز و خیراندیش با قبول باخت برابر روسیه و اوکراین صاحب یک برد و دو باخت شد. تیم‌های والیبال ساحلی کشورمان امروز در ادامه مرحله گروهی رقابت‌ها به مصاف تیم‌های چک و ایتالیا خواهند رفت. تیم‌های والیبال نوجوانان و جوانان ایران که خود را برای حضور در رقابت‌های جهانی آماده می‌کنند، عصر سه‌شنبه در دیداری تدارکاتی در سالن آزادی به مساف هم رفتند و شاگردان مسعود آرمات در تیم نوجوانان با نتیجه 3-2 تیم جوانان را مغلوب کردند. در این بازی دوستانه بهروز عطایی هدایت تیم ملی جوانان را عهده‌دار بود. علیرضا ابراهیمی کاپیتان فصل گذشته تیم فوتبال گلگهر سیرجان با مسئولان باشگاه پرسپولیس برای همکاری دو ساله به توافق رسید و علیرضا حقیقی دروازه‌بان تیم سیرجانی از جمع شاگردان امیرقلعه نوعی جدا شد. در آخرین روز مسابقات دوچرخه سواری کوهستان قهرمانی کشور در تهران، حسین زنجانیان رکابزن با سابقه کشورمان با ثبت زمان 1:07:33 قهرمان ماده دانهیل شد. در روز نخست رقابت‌ها نیز فراز شکری از تهران عنوان نخست بخش کراس کانتری را کسب کرده بود. مانوئل موتایا فرناندز سرمربی اسپانیایی تیم ملی هندبال ایران روز شنبه 23 مرداد به ایران می‌آید تا رسماً کار خود را برای حضور پرقدرت در مسابقات قهرمانی آسیا آغاز کند. 20مین دوره رقابت‌های هندبال قهرمانی مردان آسیا از اول بهمن امسال در سالن 12000 نفری آزادی تهران آغاز می‌شود. تندرست باشید عزیزان.
در استان‌های آذربایجان شرقی، شمال آذربایجان غربی، اردبیل، زنجان و ارتفاعات البرز، در استان‌های قزوین، البرز و تهران، ارتفاعات زاگرس مرکزی و همچنین در شرق هرمزگان و جنوب سیستان و بلوچستان و کرمان رگبار و رعد و برق و وزش باد شدید رخ میده. اما در ارتفاعات استان‌های مازندران و همینطور گیلان، البرز، تهران و قزوین دامن رسانه ها و ارتفاعات شمال آذربایجان غربی، شمال و شرق آذربایجان شرقی، اردبیل، زنجان، هرمزگان، جنوب استان های کرمان و سیستان و بلوچستان با توجه به رگبار باران و رعد و برق و وزش باد شدید موقتی که در مناطق مستعد بارش تگرگ هم احتمالش وجود داره، احتمال جاری شدن روان‌آب در مسیل ها، احتمال برخورد صاعقه، بالا آمدن ناگهانی سطح آب رودخانه های فصلی و احتمال آب گرفتگی موقت وجود داره. تهران آسمان صاف و گاهی وزش باد رو خواهد داشت.
اذان صبح به افق تهران ساعت 4:47 و طلوع آفتاب ساعت 6:20 بامداد است. پایان پخش اخبار از رادیو ایران، صدای جمهوری اسلامی ایران.
شبکه استانی چیچه
بورا اورومیگد غربی آذربایجان رادیو سنون استانی شبکه است. بیزنن یول یول داش اولون شبهای ایران برنامه سینن چه مرکز لرستانان حضوریزا تقدم آلور.
شبهای ایران
رحمان رحیم و نوم خدایی که دل با خوشه عزیزه و هم ذات یتا خوشه دلیر که صافه و چی آینا دعی دار دنیا فقط جا خوشه. سلامی از دل کوههای زاگرس تقدیم به شما هموطنان عزیز. سلام و عرض ارادت ما رو از خاک لرستان، از مرکز لرستان، شهر خرم‌آباد پذیرا باشید. شمایی که در جای جای خاک کشور عزیزمون ایران صدای ما رو میشنوید، خیلی خوش آمدید به برنامه شبهای ایران از رادیو لرستان. سهیلا سلاح‌ورزی هستم از مرکز لرستان در خدمت شما. به اتفاق
تهیه کننده و نویسنده این برنامه محمد رضا طرحانی نژاد. گزارشگرانمون آقای شیران از خرم‌آباد هستند، آقای سلطانی از استان ایلام و جناب آقای احمد حسینی از خراسان جنوبی همراه ما خواهند بود. برای بچه های سیمای افلاک لرستان هم به صورت زنده این برنامه رو از سیمای افلاک پخش میکنند. تهیه کننده و کارگردانمون آقای محسن لک هستند، مهندسین فنی ما آقایان امین گودرزی و یزدان قبادی، تصویربرداران خوبمون آقای باقر سپهوند و آقای آیت رستمی و همکار عزیز ما از پخش سیما آقای حمید رشیدی حمدل و همراه ما هستن و صدا بردار خوب رادیو آقا جواد دانشپایه. ما افتخار داریم امشب در خدمت شما باشیم در 20 روز از مرداد 1400 خورشیدی که برابر با دوم ماه محرم سال 1442 قمری است. گرامی می‌داریم شروع ماه محرم رو و انشالله که شور حسینی در دلهای ما برقرار باشه و خداوند به عزت سید الشهدا هرچه سریعتر لباس عافیت به تن همه بیماران به خصوص مبتلایان به کرونا ویروس بپوشونه. الهی آمین. ساکن هر جا که هستید، خراسان شمالی یا جنوبی، شمال کشور، رشت و مازندران، دیار گرم مردمان خوزستان، آبادان و جنوب، از کردستان و سنندج و مهاباد و بوکان، از دیار آذری نشینان و یا از تبریز و ارومیه، اردبیل، سیستان و بلوچستان، هرمزگان، شیراز و آباده و کازرون و فسا، چهارمحال بختیاری، اصفهان زیبا یا هر جای ایران که هستید، امیدواریم سلامت باشید و فرصت همدلی با ما رو داشته باشید. با توجه به قرار گرفتن در دهه محرم سال جاری، میخوایم از امید و این بار از امید عاشورایی برای شما صحبت بکنیم. انشالله که خداوند امید رو از دلهای ما نگیره، که اگر امیدوار باشیم مسیر زندگی رو و راه سعادت و کمال رو به امید خدا سریعتر و سالمتر سپری خواهیم کرد. پل ارتباطمون با شما شماره تلفن 33 20 8003، به پیش شماره 066. شماره پیامک ما هم 30712 در خدمت شماست. دستیار تهیه جناب آقای کامیار جان احمدی خیلی سریع صدای گرم شما رو آماده خواهند کرد، به اتفاق از برنامه استفاده بکنیم و این تلفن ها و پیامک های شما رو هم مرور بکنیم. خب در برنامه امشب ما گزارش داریم، بحث کارشناسی با حضور کارشناس برنامه تقدیم حضورتون خواهد شد. از محرم در ادبیات و شعر شاعران صحبت میکنیم، معرفی کتاب عاشورایی رو داریم، خاطرات محرم، پیرغلامان لرستانی و بخشای مختلفی که انشالله به ذات زمانی برنامه اجازه رو به ما بده که بتونیم تقدیم وجود نازنین و مبارک شما بکنیم. امید عرض کردیم موضوع برنامه است. امید از مهمترین داشته های هر انسانی است، داشته که موجب میشه با انگیزه و اراده قوی به انجام امورش بپردازه و سهل‌انگار نباشه. منشأ امید شیوه تفکر و اندیشه هر فرده. امید مثل یک موتور محرک برای زندگی میمونه. اگر وجود نداشته باشه توی زندگی تلاش نمی کنیم. اگر امید نباشه گامی به سمت جلو بر نمی داریم. چرا این حرف میزنیم؟ چرا این ادعا رو میکنیم؟ امید به معنای آرزو و چشم داشته و امید موتوری است برای حرکت رو به جلو و امیدوار کسیه که آرزومنده، منتظره، چشم به راهه تا اون چیزی که میخواد رو به هر شکلی با تلاشش به دست بیاره. اما خدا نکنه اون روزی که امید وجود نداشته باشه، اون موقع است که دیگه از انگیزه هم خبری نیست و بعد نتایج مثبتی از حرکتمون نخواهیم دید. بخش اول گزارش برنامه امشب رو همراه با احسان شیران، گزارشگر مرکز لرستان، همراهمون باشید.
به نام خدا. سلام به همه شما شنوندگان عزیز و محترم، شب همه شما بخیر. احسان شیران هستم، گزارشگر رادیو لرستان. حلول ماه محرم رو تسلیت میگم، انشالله که با حسین علیه السلام بمونیم و به یا حسین اکتفا نکنیم. امشب در مورد امید گزارش تهیه میکنیم. امید رو چه جوری وارد زندگیمون میکنیم؟ وجود نازنین امام حسین علیه السلام چقدر برای ما دوستدارانش امید بخشه؟ با ما همراه باشید. اینجا مرکز شهر خرم‌آباد کنار امامزاده زید ابن علی علیه السلام هستیم، از امامزادگانی که مورد احترام و قبل از اومدن کرونا یکی از محلهای تجمع حاجتمندان و نیازمندان و عزاداران امام حسین علیه السلام بوده. سلام علیکم.
سلام،
شبتون بخیر باشه انشاءالله. میتونم بپرسم تحصیلاتتون در چه حدیه؟
من کارشناسی حقوق دارم.
وکیل هستین؟
بله.
چقدر امید دارین که توی یک پرونده برنده بشین؟
تمامی تلاشمو میکنم، از هر چیزی استفاده میکنم که بتونم حق موکلمو حفظ کنم، ولی خب یه سری چیزا هم هست که طرفین مقابلم دارن، ولی خب نهایت تلاشو برای به دست آوردن حق موکلم قطعا انجام میدم.
شده توی پرونده هم امیدتون از دست بدین که موفق بشین؟
نه،
دیگه هیچ امیدی ندارم.
نه، برای من پیش نیومده.
چی امید آفرین میشه براتون؟
دقت در اطراف، موضوعات،
مطالعه.
بله قطعا مطالعه، بدون مطالعه آدم که نمیتونه به همه مسائل تسلط پیدا کنه.
وجود نازنین امام حسین علیه السلام چقدر برای شما امید آفرینه؟
خیلی قطعا. اصلا مشکلاتی که ایشون توی زندگیشون، توی وظیفهشون که همون امامت جامعه اسلامی بوده داشته، بیشتر از مشکلات ما. با الگو پذیری از ایشون ما میتونیم خیلی بهتر و بیشتر به مشکلاتمون غلبه کنیم. امیدمون هم هیچ وقت از دست ندیم.
سختی های روز عاشورا،
هم سختی هم ما بقیه زندگیشون، هیچ وقت هیچ امامی زندگی رو با آسایش سپری نکرده. به همین ما میتونیم هم امامتی هم بقیه اماما، امامتی خب خیلی سختی بیشه، مخصوصا توی حادثه عاشورا داشتن. خب ما میتونیم از اینا استفاده کنیم، زندگیمونو خیلی بهتر و زیباتر جلو ببریم.
در مورد امید داریم گزارش تهیه میکنیم. وجود نازنین امام حسین علیه السلام چقدر امید افزا بوده توی زندگی شما؟
تمام زندگی من وقف امام حسین و خدمت به امام حسین بود. هر چی هم دارم با برکت امام حسین، هر چیزی که هم ندارم و قرار داشته باشم اونم با صلاح‌الدین امام حسین. یعنی هیچ چیزی در زندگی روزمره و شخصی من نیست که به صلاح اول خدا بعد امام حسین نباشه. اینو هم شاهد دارم هم ثابت.
مثلا چه اتفاقی توی زندگیتون افتاده که نشون میده وجود نازنین امام حسین این امیدو درتون به وجود آورده؟
8 سال خداوند صلاح ندونست که به من فرزندی ادا کنه، بعد از 8 سال دخیل امام حسین شدم و خداوند دو تا یه پسر و یه دختر همزمان به من داد.
متوسل به امام حسین شدی؟
بله.
خدا حفظشون بکنه. دو قلوبتون دارم؟
بله بله، یه دختر و یه پسر.
ماشاءالله. اسم چی گذاشتی؟
والا فاطمه و علی.
ماشاءالله ماشاءالله، خدا حفظشون بکنه.
ممنون، متشکرم.
الان وجود نازنین این دو تا بچه، این دو قلوهای نازنین، چقدر امید آفرین توی زندگیتون شده؟
تمامش امیده، تمامش شوقه، تمامش اشتیاقه. انشالله هر کسی هر حاجتی داره به جز امام حسین و اهمیتار به هیچ جای دیگه، هیچ جای دیگه دخیل نبنده، فقط اهمیتار و مخصوصا امام حسین که مظلوم عالم و خواهرش بصیر عالم بودن، انشالله حاجت روا میشه. نده.
خیلی ممنون و سپاسگزار به خاطر همراهیتون با این بخش گزارشی. ادامه برنامه تقدیم به شما، انشالله فرصت باشه توی بخش بعدی گزارشی هم در خدمتون باشم.
می سوزد دلم و آه دمت، آغار سسم و ماه غمت،
از بیامه گریه کناته یادش به خیر نمای پیر رزیاته
تو ناز و دلبری عشق گره تا سرسری، اما ده تور عشق تو کار ما مرده پری. خداوند محبت سید و شهدا سالار شهدای عزیزمون حضرت امام حسین علیه السلام را از دلهامون کم نکنه، که این عشق به دلهای ما امید میده، امیدی برای حرکت در مسیر سعادت و کمال انشالله. امشب از امید با شما شنوندگان خوب ایرانیمون در جای جای خاک عزیز ایران صحبت میکنیم. خب عرض کردیم که روز دوم ماه محرم هست و خیلی از ماها شاید علاقمند باشیم که از حوادث و وقایع دوم محرم بیشتر بدونیم. اگر علاقمند هستید با ادامه برنامه و بخشی که این اطلاعات رو به ما بده با ما همراه باشید.
ورود امام حسین علیه السلام به کربلا. کاروان کربلا شب یک شنبه 28 رجب سال 60 هجری مدینه را به سوی مکه ترک نمودند. امام حسین علیه السلام از بیعت با یزید خودداری کرده و شبانه همراه خانواده خیش از مدینه به مکه حرکت نمود. یک جامعه نمونه در این کاروان متجسم بود. در دل تاریکی از کور راه های بیابان ها گذر کردند و منزل به منزل راه سپردند. حرکت کاروان امام از 8 ذی‌حجه تا 2 محرم که به کربلا رسید، حرکتی بود برای بیدار نمودن انسان‌های تمامی تاریخ. بنابر قول مشهور، در 2 روز محرم سال 61 هجری، آقا و مولای من حضرت ابا عبدالله الحسین سید الشهدا علیه السلام با اهل بیت و اصحابشان وارد کربلای معلا شدند. در آنجا اسب حضرت حرکت نکرد. امام علیه السلام پرسیدند نام این زمین چیست؟ گفتند غازریه. نام دیگرش را پرسیدند، گفتند شاطی فرات. فرمودند اسم دیگری هم دارد؟ گفتند کربلا هم میگویند. در این هنگام حضرت آهی از دل کشیدند و گریه شدیدی نمودند و فرمودند به خدا قسم اینجا زنان و کودکان ما را به اسیری میبرند، به خدا قسم اینجا پرده حرمت ما دریده میشود. ای جوان مردان فرود آیید که محل قبرهای ما اینجاست. این کاروان منزل به منزل راه می سپرد تا آمیزه ای از عظمت و عزت و مظلومیت را بر صفحات تاریخ بنگارد. و سرانجام این کاروان در 10 محرم 61 هجری حماسه ای را آفرید. حماسه عشق، حماسه هویت انسانی و حماسه آشورا. دشت غم، دشت آتش، دشت بلایی کربلا. سینه سوز و جان گداز و غم فزایی کربلا. زود باشد کاروان در کوی تو منزل کند، میزبان حضرت خون خدایی کربلا. خیمه های عاشقان برپا شود در خاک تو، تو به حج عشق تصویر منایی کربلا. میهمانان را با لب عطشان چه قومی می کشند، وای از این کوفه و این بی وفایی کربلا. ای زمین، ای عرض اقدس، ای حریم کبریا، تا ابد با آل زهرا هم نوایی کربلا.
کربلا ای صحنه سوز نوا، کربلا شاه در سجدا، کربلا شاه در سجدا،
کربلا سنه سوز نما، کربلا شاه در سجدا، کربلا شاه در سجدا،
کربلا خاک تو درمون من، کربلا یاد تو افغان من، کربلا یاد تو افغان من،
کربلا سنه سوز نما، کربلا شاد رست جدا، کربلا شاد رست جدا،
کربلا آماج هم لو حسین، کربلا آماج هم لو حسین، کربلا فرود نیزو حسین، کربلا پرتاب سنگ کوفی و، کربلا پرتاب سنگ کوفی و، کربلا یادآور شمرسن و، کربلا میاد خنجر گلو، کربلا میاد خنجر گلو، کربلا ای منظر دقی بوزو، کربلا ای منظر دقی بوزو،
کربلا ای سنه سوز نبا، کربلا ای شاه در سجدا، کربلا ای شاه در سجدا،
کربلا محراب شمشیر بدن، کربلا محراب شمشیر بدن، کربلا برد شهید بی کفن، کربلا حاصل عشق دل پاک، کربلا حاصل عشق دل پاک، کربلا نیزه و سینه چاک، کربلا یاد امام غرققی، کربلا یاد امام غرققی، کربلا ای قدس آخر زمین،
کربلا ای قدس آخر زمین، کربلا سنه سوز نبا، کربلا شاد رست جدا، کربلا شاد رست جدا،
کربلا اکبر از هر کما، کربلا اکبر از هر کما، کربلا قاسم جعفر کما، کربلا پیکر عباس کجا، کربلا پیکر عباس کجا، کربلا کود دست تن جدا، کربلا مکان جان سوز غم، کربلا مکان جان سوز غم، کربلا ای پرده عشق فاطمه،
کربلا ای پرده عشق فاطمه، کربلا ای سنه سوز نبا، کربلا ای شاد رست جدا، کربلا
شبتون بخیر و تسلیت دوباره عرض میکنم خدمت شما هموطنان نازنینم. فرارسیدن ایام سوگواری سید الشهدا حضرت ابو عبدالله الحسین علیه السلام رو خداوند انشاءالله به عزت امام حسین آرامش رو به جامعه بشری، سلامت رو به جامعه بشری برگردونه و هرچه زودتر ما از شر بیماری وحشتناک و بسیار بسیار سخت کرونا ویروس انشالله نجات پیدا بکنیم و به آرامش مطلق برسیم. شدنی است اگر مثل همیشه سهلنگار نباشیم و دلسوزانه با دقت نظر بر حذف همه گرد همایی ها و دور همی ها و میهمانی ها و مراسم سعی بکنیم با حفظ فاصله گذاری اجتماعی به امید خدا و رعایت مسائل بهداشتی و زدن ماسک حتماً به رسیدن به این آرامش کمک بکنیم. ما رو هم اگر شما از سیمای افلاک ملاحظه میکنید، ماسکمون رو برداشتیم چون فاصلمون با میهمان محترم برنامه که از این لحظه به بعد و عوامل برنامه در خدمتشون هستیم بیش از 2 متر هست. خیلی از دوستان ما همطور که در جریان قرار گرفتید واکسینه شدن و خوشبختانه تلاش میکنیم تا انشالله به سلامت برسیم. خب محور گفتگوی امشبمون در خدمت شما امید هست و از این لحظه به بعد در خدمت جناب حجت الاسلام مجید مؤیدی هستیم، مسئول محترم نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه فرهنگیان استانمون لرستان. سلام عرض میکنم خدمت حضرت عالی، شبتون بخیر باشه و تسلیت میگم این ایام رو. خوش آمدید، بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم.